پرسمان تاریخی بفرمایید.
می‌خواستم بپرسم که
ارتباط داستان‌های قرآن با تاریخ چیه؟
پرسمان.
می‌خواستم بدونم مشخصه‌های اصل جاهلیت چیه؟
پاسخ به پرسش‌های تاریخ اسلام.
مهم‌ترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان شنونده سلام علیکم، امیدوارم که سالم و تندرست باشید و فرصت داشته باشید که با پرسمان تاریخی همراه باشید، بشنوید پاسخهای کارشناس محترم این برنامه رو، جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد پیشوایی. خدمتشون خیر مقدم عرض میکنم. سلام علیکم جناب استاد، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم الصلاه و السلام. متقابلا خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم. محضر شنوندگان عزیز و گرامی این برنامه هر جا که هستن، محضر اونا هم سلام و عرض ادب دارم.
خیلی متشکرم از شما. دوستان شنونده، اولین سوال آماده پخش رو در پرسمان تاریخی امروز با هم بشنویم.
علی احشاری هستم. خواستم از برنامه پرسمان تاریخی از استاد پیشوایی یه سوال بکنم. خواستم ببینم ازرق شامی در واقعه عاشورا چه نقشی داشتن و اصلا زندگی نامشون چطوری بود و بالاخره به دست چه کسی کشته شدن. ممنون میشم از استاد پیشوایی و مجری محترم برنامه اگر به سوالمون پاسخ بدن. با تشکر.
ما هم تشکر میکنیم از جناب آقای افشاری. جناب استاد بفرمایید که حالا گفتن ازرق شامی، اصلا معروف هست که در واقعه کربلا از نیروهای شامی کسی حضور نداشته که خیلی کم بوده. این ازرق شامی کیست، چه بر او گذشته و چه نقشی داشته؟
ازرق شامی در منابع قدیم ما وجود نداره. ما شخصی به نام ازرق شامی در کربلا نداشتیم و اصولا از مردم شام کسی در میان سپاه عمرزاد وجود نداشته، عموما از کوفه آمده بودند. درسته عبیدالله ابن زیاد در بدو ورود به کوفه تهدید کرد شیعیان کوفه را که سپاه شام در راه، نمیدونم سپاه شام میان شما را میان در بوداغون میکنن، سرکوب میکنن، اینا همه تهدید بود. تصریح میکنن که یک نفر از افراد شامی در سپاه عمرزاد وجود نداشت و اگرم گاهی در مقتلا آمده که ای شامی ها یا کسی، یعنی شما مزور شام هستید، شما سرباز دارید برای اونا سرنکی، واقعا همه اهل کوفه بودن. من جواب میکنم ازرق شامی از طریق تزیه خانی ها، شبیه خانی ها وارد اذهان عمومی شده. در منابع قدیمی ما شخص به نام ازرق شامی که پهلوانی باشه، آدم شجاعی باشه در سپاه عمرزاد و فردی یا افرادی مثل حضرت ابوالفضل عباس مثلا برن به جنگ، او چنین شخصی نداشت.
پرسمان، ویژه پاسخ به پرسش های تاریخی، کاری از گروه فقه و سیره رادیو معارف.
از بین سوالات پیامکی سوالی رو قرائت بکنم خدمت جناب استاد پیشوایی. آقا یا خانم امیری از تهران پرسیدن که ضمن سلام به استاد محترم، سوالی درباره مذهب وهابیت مؤسس و شخص وهاب داشتم. بفهمید که بلاد تاریخی به کجا برمیگرده، از کی شروع شده، از چه دوره‌ای و شخص وهابی که به این منتسب میکنن کیست؟
بله این سوال خوبیه. قبلا هم یادم میاد توضیح دادیم ولی میارزه که این از اون سوالاتیه که تکراری هم باشه میارزه، چون وهابی ها خیلی شیطنت میکنن، خیلی فعالیت میکنن، خیلی کر و فر دارن. این شنونده گرامی بنیانگذار مذهب وهابیت را یا خود محمد ابن عبدالوهاب را سوال کردن.
بله.
من عرض میکنم که پدر معنوی و رهبر معنوی وهابی ها در واقع احمد ابن تیمیه است.
بله.
و فکر وهابیت، اون چه امروز وهابی ها بهش تکیه میکنن، این فکر ابتدا از ناحیه او مطرح شد و احمد ابن عبدالحلیم حرانی معروف به ابن تیمیه ساکن دمشق و شام بوده، در 728 فوت کرده. یعنی چی؟ یعنی از علمای قرن هشتم بوده. 728 فوت کرده.
بله.
یعنی از علمای قرن هشتم بوده. ابن تیمیه به فتاوای خودش عمل میکرده، به اجتهاد خودش عمل میکرده، ولی الان وهابیای دنیا حنبلی هستن. هرچه وهابی داریم در دنیا حنبلی هستن.
بله.
ولی مقتداشون ابن تیمیه است و فتاوای او را و آرای او را عمل میکنن، کتابای او را چاپ میکنن، نه یه بار، نه دو بار، نه صد بار، نه 200 بار، هی تک حرفای او را تکرار میکنن. احمد ابن تیمیه، مروب ابن تیمیه چند خصوصیت داشته. یه خصلتش این بوده که بسیار مغرور بوده و در مباحثه ها و اینا طرف را مغلوب نمی کرد، قانع نمی شد، غرور علمی داشت، فوق العاده آدم مغرور بوده. و خصوصیت دیگه‌اش این بوده که آدم بددهن و تند بوده.
بله.
و این را نوش تصریح میکنه. نوش زندگی نامه برای جدش می نویسد، من یاد داشتاشو دارم، میگه کان فی جدی حده، جدم تندی داشت، آدم تندی بود.
بله.
مثلا عرض میکنم ابن تیمیه کتابی نوشته در رد منهاج الکرامه علامه هیلی.
بله.
اسمشو گذاشته منهاج السنه. هر جا از علامه هیلی اسمی بره میگه ابن المتنجس.
عجب.
این ابن المتنجس اینجوری گفته، این نجس زاده اینجوری گفته. مثلا این نمونه ای از تندی های اینا هست.
یه بیادبیه دیگه، تندی گفت.
اینجوری بوده اصلا.
بله.
این تیپ بوده. با حفظ این خصوصیات، این چون به آرای خودش عمل میکرده، همینجا هم داخل پرانتز بگم، چون به آرای خودش عمل میکرده، در دو جا فتوای مطابق فتوای فقهی شیعه است. یکیش دو شاهد گرفتن در طلاق، یکی این که در یه مجلس سه طلاق نمیشه. اینجا فتواییشون مطابق با فتوای فقهای شیعه است. مقصود به فتوای خودش عمل میکرده.
بله.
بر اساس استنباط هایی که داشته، در دو الی سه مورد با علمای اون زمان اختلاف پیدا کرد. کدوم علما؟ علمای مالکی، علمای شافعی، علمای حنفی، مخصوصا با شافعی ها، یعنی علمای اهل سنت، با اینا اختلاف نظر پیدا کرد. از جمله در تفسیر آیه شریفه که خداوند می فرماید الرحمن و علی العرش استوا، استوا را به من قعده می گرفت. و ابن تیمیه مجسمه بود، همچنان که وهابی های امروز و حنبلی های امروز همشون مجسمن، برای خدا جسم قائلن، چشم قائلن، دست قائلن. می گفت خدا که می فرماید الرحمن و علی العرش استوا، یعنی قعده علی العرش.
بله.
الان هم حنبلی ها و وهابی ها میگن که خدا بالای عرش روی تخت چوبی نشسته و خدا که تکون میخوره این جرجیر میکنه، این تخت مثل جرجیر کردن کجاوه.
صدا هم داره تا دو تختش.
بعد علما مخالفت کردن، گفتن آی یعنی چه الرحمن علی العرش استوا، خدا جسم نیست، استولا علی العرش، همه اینا تحت استعلای خداوند متعال. این یه چیز محل مناقشه و اختلاف نظر پیدا کرد و طرفین حرف همدیگه را قبول نکردن.
بله.
اختلاف نظر دوم که از اولی هم شدیدتر بود و آثار زیادی داشت، به حدیثی استناد کرد که در کتب اهل سنت هست که حدیثی نقل شده از رسول خدا با این مضمون. حالا سندش چقدر درسته، مقصود چیه، حالا این فعلا بحث نمی کنیم، که رسول خدا فرموده باشد که لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، سفر کرده نمی شود، یعنی نباید آدم سفر کنه مگر برای زیارت سه مسجد. مسجدی هازا، یعنی حدیث از زمان رسول، یکی مسجد من یعنی مسجد نبی در مدینه و مسجد الحرام و مسجدی ایلیا یعنی مسجد الاقصا.
بله.
فقط سفر برای زیارت این سه مسجد جایزه. وقت از این حدیث استنباط میکرد پس کسی که مدینه میره اگر بگه که من برای زیارت قبر پیغمبر میرم این بدعت حرامه، اگر بخواد بره باید زیارت مسجد پیغمبر بره. کسی کربلا بره، کسی نجف بره، کسی به زیارت قبر اولیا بره، انبیا بره، صدیقین بره، شهدا بره، این بدعته. سفر برای زیارت این سه مسجد جایزه فلاس، چون میگه لا تشد الرحال. علمای بزرگ اونجا مجتهدین اونجا مخصوصا شافعیاش حب اهل بیت شدن، یعنی چه معنی این حدیث؟ اینه که یعنی این ارزش دارد، شما برای دیدن هر مسجد نمیارزه از این شهر برید به اون شهر، از شهر مسجد کوچیکی چیز نداره، در این حد نیست که از این شهر به اون شهر برید. این سه مسجد بله روی اهمیت و قداستی که دارن بله میاره، جا داره که مسافرها بار سفر ببندن تشد الرحال، یعنی با سفر بزن مسافرها
با همین که مثلا میگیم سفرم سفر خونه خدا، یعنی در واقع اگر سفر اینه.
در هر صورت سر این اختلاف نظر شدید به وجود آمد، چون ابن تیمیه آدم کل شرقی بوده، عرض کردم آدم بسیار مغروری بوده، زیر بار اینا نرفت و جریانش بسیار مفصله، چندین جلسه مناظره تشکیل دادن، فتوا دادن، نم علمای شیعه، علمای شافعی، علمای مالکی شام فتوا دادن، این را تبعید کردن، دولت وقت این را تبعید کرد به مصر، از مصر یه برگشت از تبعید بازم حرفاش شروع کرد، خیلی کشمکش پیدا کرد، به فتوای علما حاکم وقت شام این مرد را گرفت زندانی کرد و سرانجام در زندان از دنیا رفت، زندانی که نه با فتوای علمای شیعه، با فتوای علمای شافعی و علمای مالکی و علمای حنفی ایشون به زندان افتاد.
تاریخ، تاریخ آینه عبرت است و درس آموز ترین تاریخ، تاریخ اسلام.
ردیه های اون زمان در رد این آقا نوشته شد، از جمله یه قاضی بوده به نام قاضی اخنائی، معاصر بوده، همزمان بودن.
بله.
قاضی اخنائی ردیه برای ابن تیمیه نوشت که متاسفانه اون ردش به ایران نرسیده، ولی ردی که ابن تیمیه بر ردیه قاضی اخنائی نوشته در قم هست، با الرد علی اخنائی یه کتابی نوشته، من کتاب را یه وقتی یک سال راجع وهابیت مطالعه میکردم، تصمیم گرفتم به هر صورت به هر قیمت این کتاب را تا آخر بخونم و خوندم، معتقد هستم که این کتاب را هر کس بخونه دیوانه نشه، مرد ساله. کتاب بسیار ملال آوره، بسیار بسیار خسته کننده است، اصلا داد میزنه که آدم لجوجی بوده، مثلا میاد طرف حرف طرف رد کنه میگه اولا ثانیا ثالثا رابعا خامسا، رابعا دومی را رد میکنه، اگر دومی درست باشه چهارمی درست نیست، چهارمی درست باشه تو یه چیز عجیب غریبیه.
فقط در صدر این بودی که
طرف را لجن مال کنه. بله. روحیش اینجوری بوده. ردیه های براش نوشتن، یکی از بهترین ردیه هایی که عرض کنم که در ردیه این اون زمان نوشته شد، تقی الدین صبحی شافعی نوشت به نام شفاء السقام فی زیارت خیر الانام، یعنی شفای بیماری یا شفای بیماران در زیارت خیر الانام، یعنی حضرت رسول صلی الله علیه و سلم میگه آقا این حرفا چیه؟ از صدر اسلام مسلمانای اجماع دارن، بلند میشن میرن زیارت حضرت رسول، قبر مطهر حضرت رسول، این حرفا چیه شما میزنی؟ شاخ این ابن تیمیه را معاصرها شناخ، من چند سال پیش نسخه شفا و سقام در ایران نبود، من آرزو میکردم کسانی که آثار خوب اهل سنت را که به نحو شیعه تمام میشه چاپ کنن کتاب را چاپ میکردن که نبود. کتابخانه مرحوم آیت الله لزما مرشه نجفی نسخه قدیمی داشت، ولی بعدها الحمدلله سازمان حج و زیارت این کتاب رو چاپ کرد. الان من یه نسخه از این چاپ دارم.
بله.
کتاب بسیار خوبی.
خب ابن تیمی مال چه قرنی بوده تقریبا؟
مال قرن هشتم.
قرن هشتم. ایشون در قرن هشتم این حرفا رو زده و بعدش خودش در زندان مرده. بعد چه اتفاقی افتاد؟
چون این در یک چیز مرکز علمی بوده، در شام اون زمان علمای بزرگ بودند. بعد از فوتش حرفش فراموش شد، ادعاهاش فراموش شد، طرفداران زیاد پیدا نکرد جز یکی از شاگردان بزرگش به نام ابن قیم جوزیه. جوزیه اسم مادر بزرگش بوده. ابن قیم به اصطلاح شکل داد افکار ابن تیمیه را، تدوین کرد، تکثیر کرد، چاپ کرد اینا.
ابن کثیر چی؟
بله ابن کثیر متأثر از ایناست، وهابی مسلکه،
شاید مستقیم ایشون حساب نمیشه.
نه ولی اشک میریزه در فوت چیز در کتاب البدایه و نهایه که این را آوردن چجور تشریح جنازه هر. عرض کنم که چهار قرن دیگه محمد ابن عبدالوهاب در نجد، یعنی عربستان سعودی امروزی که اون زمان هنوز جزئی از امپراتوری عثمانی بوده، شخصی به نام محمد ابن عبدالوهاب پیدا شد. این آثار ابن تیمیه را خونده بوده،
بله.
طلبه بوده، پدرش عالم بزرگی بوده، قاضی عیینیه بوده، پیش پدرش درس خونده بوده، طلبه بوده، آثار ابن تیمیه را خوند و تحت تأثیر این قرار گرفت،
بله.
تا اون که بزرگ شد و به فکر افتاد که یه ابن تیمیه دیگه ای بشه،
بله.
و شروع کرد حرفای ابن تیمیه را تکرار کردن. محمد ابن عبدالوهاب از علمای قرن دوازدهم و اوایل قرن سیزدهم بوده.
خب
جریانش خیلی مفصله. عرض کنم که بعدا با یکی از اجداد همین خاندان حاکم سعودی به نام امیر محمد سعود با سین اینا همکاری کردن، اون شد بازوی نظامی، این شد بازوی فکری. حرکتی را آغاز کردن که بنای این کشور عربستان سعودی را گذاشتن و مذهب وهابیت را پیش بردن. این که میگن وهابی به پدر این آقا نسبت میدن، ولی اسم خودش محمد بود،
بله.
و اینا خوششون نمیاد به اینا بگن وهابی.
چرا؟
مسلمان ها از اینا متنفر بودن، نخواستم یه محمدی که تداعی کنه اسم مقدس رسول خدا صلی الله علیه و آله. بنابراین به نام پدر این نارا مشهور کردن.
از اینه دارم به سلفی هم یاد میشه، درسته؟
بله سلفی هم یاد میشه، به این جهت که اینا میگن ما از سلف صالح پیروی میکنیم. سلف با سین،
بله.
سلف صالح یعنی وقتی هم که میگن سلف صالح یعنی صحابه و تابعین و تابعین تابعین، یعنی مسلمانان سه قرن. میگن هرچی اون زمان در زمان اینا مباح بوده مباحه، هرچی اون در اون سه قرن نبوده پس بدعت است و حرام. نتیجه علم کلام در اون سه قرن در بین مسلمان نبوده، میگن بدعت است و حرام. علم منطق در بین مسلمان ها اون زمان نبوده، بعد از قرن سوم پیدا شد،
بله.
بدعت است و حرام. توجه داری؟
بله. یعنی هر پدیده نوظهوری رو بدعت میدونن.
نوظهور که نسبت به قرن سوم،
بله، نسبت به اون
نوظهور باشه که این اشکالات عدیده داره. میگن آقا چه حرفی میزنید، بزرگترین خلاف ها را همون صحابه و تابعین مرتکب شدن، شما بزرگترین بدعت را قتل عثمان میدانید. قتل عثمان حادثه کوچیکی نبود، این را قاتلی صحابه بودن، مقتولم صحابه بود. این چی سلف صالحه که شما درست میکنید؟ خوارج با امام وقت با امیرالمومنین در افتادن. و این تو اون قرن سوم، نه قرن سوم، نزدیکی به هجرت رسول خدا بود، خیلی نگذشته بود، سال 37-38 بود. خود چه سلف صالحیه شما درست میکنی؟ جنگ جمل بین صحابه اتفاق افتاد. علی یک طرف قضیه بود، صحابی بود، طلحه و زبیر صحابی بودن، عایشه هم صحابیه بوده. چه حرفیه شما میزنی؟ این نه طرف اثباتش درسته، نه طرف نفیش درسته. مقصود اینا سلفی میگن به این مناسبت. بنابراین این دورنمایی از پیدایش وهابیت لازم بود که حداقل این مقدار من توضیح از کنم، شنوندگان دیگم در جریان باشند. در اینجا اضافه میکنم که اختلاف نظر ابن تیمیه با علمای وقتش محدود میشد به 2 الی 3 مورد. ما از زمان محمد بن عبدالوهاب اینا شروع کردن به تکفیر، اینا تکفیری هم است. اسم صحیحی که باید به اینا روی نگذاشت باید گفت جمعیت تکفیری، هر کس که با اینا همه عقیده نباشه میگن کافره. اینا موارد اختلاف را رسونده به 15 و 16 مورد. در این 15-16 مورد هر کس خلاف نظر این عمل کنه، نمیگن خطا کرد، نمیگن گناه، میگن بدعت مرتکب شد و کافر شد. فهم. مثلا نماز خوندن کنار قبر شرکه، بوسیدن زری شرکه، بوق ساختن بر فراز قبر شرکه، توسل شرکه. میگه چی توسلی؟ شفاعت هست در قیامت. به در بعضی سفرهای حج ما 2 نفر خوزستانی جز حجاج کارمان ما بود، عربی بلد بودن. بله. یه روز آمدن تعریف کردن، گفتن که کنار قبرستان بقی بودیم، ایرانی ها روزخانی میکردن.
بله.
روزخانی میکردن و 2 نفر از شوته ها مامورین وهابی اونجا بودن، به عربی به همجا گفتن یبکی علی الحجر، یبکی علی الحجر، برای این سنگا گریه میکنه.
بله.
برای این سنگا گریه میکنه. هر کس کسی را فرا خوند، چون قرآن میگه لا تدعو مع الله الهنا، نخانید که اونجا نخانید، ما قبل آیه ما بعد آیه مقصود اونجا از خواندن عبادته.
بله.
ولی میگن شما یا علی گفتید کافر شدید، مشرک شدید، شما یا محمد گفتید مشرک شدید. تعداد اینا را رسوندن به 10-15 مورد. هر کس در این 10-15-16 مورد با اینا مخالفت کنه، میگن عرض کنم که این مشرک است و کافر است. و دشمنترین دشمنان برای اینا شیعه هست. در مورد شیعه میگن ازل من الیهود، از یهود گمراه ترن. کجای شیعه یهود از یهود گمراه؟ شما که میگید کنار قبر نماز خوندن، بیا ببین در زیارتگاه های ما مردم نماز میخونن، مردم این زیارتگاه ها را، اون امامزاده را، اون امام را بنده محبوب خدا میدانن، میان اونجا زیارتش، پس اینا مسلمانن و هر زیارتی ما در آداب زیارت را یه نماز داره. نه نیامدن ببینن
یا نخواستن ببینن،
یا نخواستن ببینن. اجمالا در اینجا در آخر بحث اضافه میکنم که خوشبختانه کتابهای خوب خوب متعددی درباره وهابیت و نقد وهابیت نوشته شده. اشخاص مراجعه کنن به کتاب روش، یا میتونن به صورت تهیه کنن. و کسانی که عربی بلدن از شفا و استقام تقی الدین سبکی شافعی غفلت نفرمایند، از آثار فارسی به عنوان نمونه، البته عرض کردم کتاب زیاده، به عنوان نمونه میتونن کتاب آیین وهابیت تألیف حضرت استاد آیت الله جعفر سبحانی را که به زبان فارسی تهیه و مطالعه بفرمایند. مرحوم علی اصغر فقیهی از فرنگیان بسیار فاضل و دانشمند قم بود.
بله.
ایشون هم سالها پیش، 40-50 سال پیش کتاب ارزنده نوشت به نام وهابیان. وهابیان.
بله.
اینا از کتابهایی که مغتنم تهیه و مطالعه بفرد.
خیلی متشکرم از شما جناب استاد پیشوایی. برای شنوندگان عزیزی که مایل هستند با تفصیل بیشتر این بحث رو پی بگیرند، عرض میکنم که گروه اندیشه و حکمت رادیو معارف چند سال پیش برنامه بسیار مفصلی رو در قسمت‌های متعدد تهیه کرد با کارشناسی جناب استاد نجم الدین طبسی با نام بیراهه. میتونید این برنامه رو از بایگانی پایگاه اینترنتی رادیو معارف دریافت کنید، به شکل مفصل به تاریخ وهابیت و اندیشه‌های اونا در طی چندین برنامه که خیلی هم به درازا کشید پرداختن و میتونید اونجا مراجعه بفرمایید. از جناب استاد پیشوایی تشکر می‌کنم. با ما همراه باشید با پرسمان تاریخ.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است در سامانه پیامکی رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه استاد مهدی پیشوایی بپرسید. سامانه پیامکی رادیو معارف 30553.
سلام علیکم. بهترین رادیو که تو کشور ما هست رادیو معارف، واقعا آموزنده. خواستم از کارشناس برنامه این سوال بپرسم. علی علیه السلام میفرمایند ایها الناس سلون قبلا تفقدونی، سوال کنید از من. یه نفر به نام سعد بن سوهان سوال میکند یا علی دجال کی خروج میکند؟ راجع به اون ملعون علی علیه السلام علامت های فرمودند، خواستم ببینم از کجا خروج میکنند و علامت های اون چی هست. خیلی ممنون، برنامه خودتون خداحافظ.
به نوعی این بحث تاریخیه. در این حد عرض میکنم که بحث دجال بحث بسیار محل حرف حدیثه. که دجال آیا یک نفر خواهد بود یا دجال های خواهند بود؟ دجال آیا یک نفر یا یک جریان توجه دارید؟ و علامت هایی که براش نقل شده این تفسیر لازم داره. مثلا این یک چشم خواهد داشت و نان تقسیم خواهد کرد، یعنی مردم را تطمیع خواهد کرد، یعنی چی؟ تفسیر لازم داره. بسیار بسیار جای بحث و گفتگو داره و حقش در چنین چیزی ادا نمیشه. و پیشنهاد میکنم این عزیز ما در کتابای مربوط به ظهور حضرت مهدی سلام الله علیه که بحث دجال را میارن، اونجا بحث دجال را مطالعه بفرماین، که طبعا فرمایش علی علیه السلام هم اونجا آمده و روی نشانه هاش بحث میکنه.
بسیار. حالا یه جنبه تاریخی فرمودید این سوال داره. این جمله‌ای که نقل کردن ایشون از حضرت مولا امیرالمومنین علی علیه السلام که از من بپرسید قبل از این که من رو از دست بدید، آیا این یک بار بوده یا اینکه نه حتی این جمله رو به عنوان یک شعار یا به عنوان یک جمله کلیدی مثلا بارها تکرار کردن در تاریخ، اینجوری ثبت شده؟
من دقیقا بررسی نکردم ولی ظاهرا یک باره. البته حضرت می فرمود من به راه های آسمان آشناترم از راه های زمین، من محکمات قرآن را می دونم، متشابهات قرآن را می دونم، از آیات قرآن کدوم شب نازل شده می دونم، کدوم روز نازل شده می دونم، به چه مناسبت نازل شده می دونم، در بین یهود بر اساس کتابشون می تونم داوری کنم، در بین مسیحا می تونم بر اساس کتابشون داوری کنم. معمولا دنبال این اون سوال سعد وقاص را معمولا میارن که بلند شد گفت که یا امیرالمومنین چند تار مو در سر من هست، و حضرت فرمود من میتونم بگم، ولی نشانه این که من میتونم بگم اینه که در خانه تو یه بزغاله هست، قاتل پسرم حسین خواهد بود.
بله.
در عمر سعد
اشارهشون به عمر بوده. بله. عمر سعد.
عمر سعد.
بسیار خوب. آیا همین نشوندنده این نیست که حالا بیشتر از یک بار ممکنه اتفاق افتاده باشه؟
چه بسا بیشتر اتفاق افتاده.
بسیار خوب. به هر حال پس پاسخ اصلی سوال برادرمون در کتاب‌های مربوط به ظهور امام زمان علیه السلام.
حالا من نخواستم چیز کنم، حالا جناب عالی تلنگر میزنید به هر حال روشن بشه. مثلا عرض میکنم حضرت آیت الله مکارم شیرازی در کتاب مهدی انقلاب بزرگ دجال را تفسیر میکنه به تمدن مادی یک سو نگرانه غرب زمان ما. شون دجال را اینجور معنا میکنه که اون دجال یک چشم خواهد داشت، یعنی این هم فقط مادیات را میبینن، تمدن غربیه و اون جاذبه خواهد داشت، داره که نان پخش خواهد کرد، مردم به تمنان دنبالش میان. اون زمان ایشون تفسیر کردن که این تمدن مادی هم جاذبه داره و بهشت موعود را به مردم، زندگی بهشتی را وعده میده و جاذبه مادی داره، مثلا این یکی از تفسیرهاست.
بله. بله.
ولی تفسیرهایی است که به شخص تفسیر میکنن، نه به یک جریان. بعضی ها نظرشونه که دجال یک نفر نخواهد بود، این صفات و ویژگی های دجال را ممکنه اشخاص متعدد داشته باشن، چون دجال میمانه فریبکاری و
بله.
بنابراین جای حرف و حدیث و ایناست و جاش در اون کتاب هست.
بسیار خوب، انشاءالله برادر عزیزمون پاسخ این سوال رو شنیده باشند.
29-10-551 29-10-552 با پیشماری 0251 پرسمان تاریخی.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
عرضم بزرگ شما، این وادی مقدس طوبا که گفتگوی پروردگار یگانه جهان و جهانیان با حضرت موسی سلام الله علیه است، در کجا واقع شده؟ آیا در مصر یا در فلسطین؟ خواستم عنایت بفرمایید اگر هر منطقی از مناطق فلسطین یا مصر هست، آیا جایگاه ویژه یا بهتر بگم زیارتگاه مؤمنین جهان در اونجا هست یا نه؟
بله. از کجا تماس میگیری؟
من تونشابان هستم، عبدالرحیمی هم.
بله، درست کردی.
سپاسگزارم از جناب آقای عبدالرحیمی از تونکابان. بفرمایید جناب استاد.
بله، تو واکیشون سوال فرمودن در قرآن مجید ازش دو جا یاد شده، با اصطلاحات جغرافیایی قدیمی را آدرس میدن، بین مدین و مصر بوده، یعنی به نوعی در منطقه شام بوده، دقیقا بین مدین و مصر بوده، واقع بوده. حالا مصر که میدونیم، وقت مدین کجا بوده؟ میگن مدین در شمال حجاز و جنوب فلسطین قرار گرفته بوده، پس این در فلسطین نبوده، به نوعی بین فلسطین و مصر بوده. و موقعیت مدین را وقتی میخوان به صورت مشخص معین کنن، میگن مدین در شش منزلی تبو کنار دریای قلزم، یعنی دریای مدیترانه واقع شده. اینا اصطلاحات جغرافیایی قدیمه ولی تا حدودی مشخص بود.
بسیار خوب. ولی اینکه پرسیده بودن که آیا محل زیارت هست یا نه، ظاهرا نیست، یعنی امروز جای مشخصی
نه
به اون زیارتگاه به این نام وجود نداره. بسیار خوب، از شما تشکر میکنم، شده برادرمونم پاسخ سوالشون رو شنیده باشن. از بین سوالات پیامکی سوالی رو خدمت شما مطرح کنم جناب استاد. آقای خانومی با شماره 0914 و 4 شماره پایانی 3340 تشکر کردن از برنامه پرسمان تاریخی و پرسیدن درباره عایشه همسر پیامبر صلی الله علیه و آله توضیح دهید. خب سوال خیلی کلی است جناب استاد، البته اینکه بی شخصیت حالا درباره کدوم بخش از زندگیش، چون به هر حالشون سالها همراه پیامبر بوده، بعد از پیامبر هم مدتها عمر کرده داره.
بله.
اینکه کدوم از فعالیت‌هایشون، کدوم بخش از زندگیشون رو خواستند، خیلی کلی سوال. حالا این تذکری هم هست خدمت همه شنوندگان محترم که راجع به این جور شخصیت‌ها وقتی سوال می‌کنن، باید برام مشخص بکنن که کدوم بخش از مطلب مربوط به ایشون مورد سوال هست، والا اگر بخوایم توی برنامه پرسمان به این جور سوالات پاسخ بدیم، فکر می‌کنم بر هر سوالی باید چند برنامه اختصاص بدیم.
بله.
حالا بفرمایید شما برنامه به شکل کلی پرسیدن، شما هم توضیح بفرمایید.
بله، همونطور که فرمودید دقیقاً سوال خیلی کلیه، خواهش می‌کنم سوالات را کلی مطرح نفرمایید، نقاط مبهم را که مورد سوالشونه مشخص کنن. اجمالاً عایشه دختر ابوبکر بوده و رسول خدا صلوات الله سلام علیه بعد از رحلت حضرت خدیجه کبرا سلام علیه ها با او ازدواج کرد و تنها زنی بوده که بیوه نبوده. همه زنهایی که رسول خدا صلوات الله سلام علیه بعد از حضرت خدیجه با اونا تزویج کرد همه بیوه بودن، ولی عایشه بیوه نبوده. همطور که فرمودید بعد از رسول خدا هم زنده بود و نسبتاً عمر طولانی کرد و در دوره خلافت امیرالمومنین علی علیه السلام منشأ حوادثی شد، مثلا در جنگ جمل همکاری کرد با طلحه و زبیر، یعنی با بیعت شکنان همکاری کرد، از وجهش به عنوان ام المؤمنین برای تحریک مردم بر ضد حکومت حقی امیرالمؤمنین علی علیه السلام سوء استفاده کرد. قبلا هم در قتل عثمان خیلی سهیم بود، با عثمان رابطش بد بود، میگفت اقتلو نعسلن، اسم عثمان را به تنه نعسل میگفت، نمیگفت اقتلو عثمان، میگفت اقتلو نعسلن با عین و سه سه نقطه. و در معنی نعسل میگن که در لغت عرب نعسل به کسی میگن که موهای سر و صورتش پرپشم باشه، یعنی عثمان اینجوری بوده و یه یهودی با این خصوصیات در مدینه بوده، این به نوعی تنه میشه بعد بوده با عثمان و مردم را تحریک میشده به قتل عثمان. موقعی که خانه عثمان به وسیله شورشیان در محاصره بود، ایشون بدون که غم این بنبست و بحرانی که در مدینه و مرکز حکومت اسلامی برای مسلمان ها پیش آمده بود بدی راه بده، گذشت رفت عمره. در بازگشت از عمره شنید که عثمان کشته شده. تحلیلش این بود که اگر عثمان کشته بشه حتما طلحه به خلافت میرسه. ما هنوزم نمیدونیم منشأ این تحلیل چی بود، ولی ایشون یقین داشت طلحه به خلافت میرسه. یه جهت این که تشویق میکرد برای کشتن عثمان این بود که طلحه به خلافت برسه، چرا که طلحه از تیره ابوبشر بود، از تیره تیم بود، از تیره یکی از تیرهای قره قم خیش بودن خلاصه. و گفتن که عثمان کشته شد، گفت چی به خلافت رسید؟ گفتن علی ابن ابی طالب. مردم با علی بیعت کردن، خیلی ناراحت شد و این خبر نایواری بود برای من، اگر از سنگ آسمان میباری به سر من بهتر از این خبر بود. گفت مرا برگردونه به مکه. برگردونه به مکه، کنار حج اسماعیل خیمه زد و شروع کرد این دفعه حرفاش عوض کردن. گفت عثمان مظلوم کشته شده و ما باید انتقام خون عثمان را بگیریم. و طلحه و زبیر هم رفتن مکه. فراری های بنی امیه دور و بر عثمان و فراری های از عدالت علیه السلام هم رفتن اونجا جمع شدن و یک ائتلاف شوم اونجا به وجود آوردن. اسب و اسلحه فراهم کردن از محل غنایم غارت شده زمان عثمان توسط عمال عثمان. رفتن غایله جمل را و غایله بصره را به وجود آوردن. برای اطلاعات تفصیلی از نقش سیاسی عایشه ایشون و امثالیشون میتونن به کتاب نقش عایشه در تاریخ اسلام تألیف مرحوم استاد علامه سید مرتضی عسکری مراجعه کنن.
بله بسیار خوب، بسیار تشکر میکنم. حالا تا بحث همسران پیامبر هست، از عایشه سخن به میان آمد، سوال دیگری رو بشنویم از بین سوالات تلفنی که اونم درباره همسران پیامبر هست.
سلام عرض میکنم خدمت استاد پیشوایی و مجری محترم. میخواستم از استاد پیشوایی بپرسم که از همسران رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم کسی بوده که پیغمبر طلاقش داده باشه؟ اگر استاد جواب بدن خیلی ممنون میشم. تشکر میکنم از برنامه های خوبتون. معظم هستم از کرج، خدا حافظ.
ما هم سلام عرض میکنیم خدمت های معظم، ازشون تشکر میکنم. جناب استاد بفرمایید.
در میان همسران رسول خدا از کسانی که معروفن و ما شناخت داریم درباره او و نوع مؤمنین ما متدنین ما اسمش شنیدن، حفصه بود، حفصه دختر عمر ابن خطاب. در کتب رجال و تاریخ آمده که یک بار رسول خدا حفصه را طلاق داد، ولی پدرش عمر وساطت کرد، ریش گره برای رسول خدا، رسول خدا رجوع کرد. و یک بار دیگه هم در معرض تهدید بود که عمر پادر میانی کرد. مأخذ این قضیه از منابع اهل سنت، یعنی میخوایم بگیم حرف شیعه نیست، در کتب رجال اهل سنت هم آمده. در کتب رجال اهل سنت در این سه تا کتاب این قضیه گزارشی که میخونم آمده. اسطلغابه جلد 5 صفحه 426، الاصابه فی تمییز صحابه جلد 4 صفحه 273، الاستیها فی معرفت الاصحاب جلد 4 اصابه، چاپی که من الاصابه الاستیاب دارم دوتا یجاست. متن اصابه است، الاستیاب که مختصره در حاشیه چاپ شده. بازم در همون جلد 4 الاصابه در حاشیه صفحه 269.
یعنی کتاب هایی که درباره صحابه پیامبر هست ذیل کلمه حفصه میتونن این رو جستجو کنن،
جستجو کنن در قسمت زنها. معمولا روش رجال نویس های مسلمون فرقی نمی کنه، اینه که شرح حال زنها را این برن به آخر کتاب
جداگونه در واقع مستقلن چاپ،
یعنی بخشی از کتاب را به زنها و کنیه و لقب، کسانی که با کنیه و لقب مشهورن اینا رو میبرن به آخر کتاب. مثلا اگر کتاب 10 جلده این میره جلد 10، اگر 12 جلده این میره به جلد 12. اینجا هم علی صاحبی که من دارم جلد 4، این در جلد 4، 4 جلده این در جلد 4.
بله
متن عربیش اینه: طلق رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حفصه تطلیقتن، رسول خدا حفصه را طلاق داد. فبلغ ذلک عمر، خبر به عمر رسید. فحصد تراب علی رأسه، به عمر خاک به سر شده، دختر مرا رسول خدا طلاق داده. و قال ما یعبع الله به عمر و ابنته بعدها، دیگه خدا بعد از این به عمر و دخترش دیگه چه عنایتی داره. بعد رفت محضر رسول خدا و وساطت کرد، مطابق نقل حضرت رجوع کرد. اما گزارش دوم فقط در دو کتاب اول آمده، یعنی در اسطلقابه تألیف ابن اسیر و در الاصابه همون جلد و همون صفحه شرح کردم تألیف ابن حجر عسقلانی آمده. و اون اینه که میگه که روزی عمر نزد دخترش حفصه رفت، دید داره گریه میکنه. گفت که چرا گریه میکنی؟ نکنه رسول خدا بازم طلاق داده گریه میکنه؟ تو را یه بار طلاق داد، به خاطر من رجوع کرد. به خدا قسم اگر این بارم رسول خدا طلاقت بده دیگه با تو حرف نمیزنه. این متن عربیش اینه: دخل عمر علی حفصه و هی تبکی، نزد حفصه رو دید گریه. بله. فقال لها ما یبکی، چرا گریه میکنه؟ لعل رسول الله قد طلقکی، نکنه رسول خدا تو را طلاق داده بازم کار دست ما دادی. انه قد کان طلقک مره ثم راجعک من اجلی، تو را یه بارم طلاق داده بود به خاطر من رجوع کرد. این کان طلقک مره اخرى لا اکلمک ابدا، اگر یه بار دیگه هم کاری کنی رسول خدا طلاق بده دیگه با تو قهر میشه، با تو حرف نمیزن. بنابراین از همسران شناخته شده رسول خدا کسی که در تاریخ ثابت شده حداقل رسول دا یه بار او را طلاق داده حفصه دختر عمره. و ما از زنهایی که عملا دواجی به اونا صورت نگرف یا مثلا عقد صورت گرف عملا به هر علت و عللی به خانه رسول خدا پاشون نرسید، از میان اینام بعضی زنها را اسم بردن که حضرت اونا طلاق داده. مثلا امیه بنت نعمان، زنی بوده به نام امیه بنت نعمان، رسول خدا او را تزویج یعنی عقد خونده شد مثلا.
بله.
چون نزد رسول خدا آمد در همون دیدار اول خطاب به رسول خدا گفت اعوذ بالله منک، از تو به خدا پناه میبرم. حالا به عروس رسیده به شوهر و اولین دیدار و اولین گفتگو، قول رد و بدل کردن به قول امروز، به شخصیت با عظمت خیر الانبیا گفت اعوذ بالله منک.
مسلمان بود و این جمله رو گفت؟
نه، اگر مسلمان نبود کرده تجویز نمیشد. رسول خدا فرمود عیب نداره، فرمود اعوذ تو که من تو را به خدا پناه دادم، الحقی به اهلش، برو پیش خانوادت و طلاقش داد. بنابراین اصلا پاش به خانه رسول خدا نرسید. بعضی زنها را اینجوری اسم بردن که این زنها اصلا برای ما شناخته نیستن. کسانی اگر بخوان این را به تفصیل ببینن میتونن به کتاب شرف النبی، شرف النبی تألیف قاضی ابو سعید خرگوشی که از علمای قدیم اهل سنت متعلق به قرن 4 مراجعه کنند. واعظ خرگوشی در فصلی از کتابش از فصول نسبتاً اول کتاب این بحث را مطرح کرد. یعنی کتاب شرف و نبی کلا مربوط به رسول خدا است، نه تاریخ زندگی رسول خدا مثل تاریخ اسلام، بلکه وضع خانوادگی رسول خدا، زنان رسول خدا، فرزندانش، غلامانش، عبادتش، چیزای متعلق به شخص رسول خدا، احوالات رسول خدا. و فصلی هم منعقد کرده مربوط به زنهای رسول خدا، این حرف هم تو اون فصله.
بله.
به زنهای دیگر هم به تفصیل توضیح داده.
بله.
اسم کتاب را تکرار میکنم، شرف النبی، تألیف قاضی سعید خرگوشی، که البته متنش الان موجوده، ترجمه فارسی هم تا ترجمه فارسی قدیمه و ترجمه گویایی هم هست.
بله، بسیار خوب، از شما تشکر میکنم، انشالله که پاسخ سوالش رو شنوندگان خوب گرفته باشند.
یا محمد، یا محمد، یا محمد، یا محمد، یا محمد، ای آینه آفتاب من، ای سوره قد، یا محمد،
فرصت به پایان رسید. از همراهی شنوندگان خوب برنامه پرسمان تاریخی با برنامه امروز سپاسگزار هستم. تا فرصتی دیگر که در خدمت شما باشیم، به اتفاق جناب استاد پیشوایی با شما خداحافظی میکنم. حقیقا رو همراهتان.